یک دقیقه برای خودم. قسمت پنجم. جوان هفته ها به سرعت برای سپری می شد. او در گفته های عموجان تردید داشت، ولی آنها را انجام داده بود. شروع به تعدیل زندگیش کرده بود. به یاد گرفته بود به همان اندازه که از خودش مراقبت می کند، باید از قسمت‌های دیگر زندگیش، از جمله خانواده و کارش نیز مراقبت و مواظبت کند. و حالا شادتر از همه آن سال‌هایی که گذشته بود زندگی می کرد. وارد خانه عموجان شد. پس از سلام و احوالپرسی گفت: عموجان، سپاسگزارم. آنچه درباره مراقبت از خود گفته بودید واقعا مؤثر است. مدتی است احساس سلامتی و شادی بیشتری می کنم. نیروی بیشتری دارم. حتی شیوه برخورد من تغییر پیدا کرده است. از زندگی بیشتر لذت می برم. اگر اجازه بدهید دو سوال از شما دارم. اول اینکه به من بگویید اگر این روش این همه کارساز است، چرا من و اشخاصی مانند من زودتر از این آن را به کار نبرده ایم؟ و دوم اینکه چرا این همه اثرگذار است؟ عمو گفت: برای شروع باید بگویم در کودکی همه عادت داشتیم به خودمان خوب برسیم. منظورم این است که هر چه می‌خواستیم دستور می‌دادیم و آن را به دست می‌آوردیم. اولین کلماتی که به کار می بردیم من، مرا و خواستن بود. سپس شروع به فکر کردن به دیگران کردیم و کلماتی مانند تو، ما، آنها و ما را یاد گرفتیم. این پیشرفت برشت طبیعی ماست. یعنی اول به خودمان فکر می کنیم بعد به دیگران و این در بزرگی ما نیز صدق می کند. و همینطور رفتار میکنیم. بگذار سوالی از تو بکنم. بیشتر اوقات به چه کسی میاندیشی؟ جوان گفت: به خودم. عمو ادامه داد: بله، همه به خودمان میاندیشیم. این عادی و طبیعی است. وقتی اول به خودمان میاندیشیم، ناخودآگاه سعی میکنیم به دیگران هم بیاندیشیم. ولی خیلی از ما ترس از این داریم که این رفتاری خودخواهانه باشد. در کودکی افرادی خیرخواه و دلسوز دور و بر ما بودند که عقیده داشتند این خودخواهی است که اول به خودمان فکر کنیم بعد به دیگران. و بر این باور بودند که اگر به این شکل عمل کنیم و پیش برویم، امکان دارد هرگز به دیگران، علایق آنها و حقوق آنها توجه نکنیم. و می گفتند چنین برخوردی در زندگی کاملا بی حاصل و مردود است. بنابراین به جای اینکه به ما اعتماد به نفس بدهند و تشویقمان کنند که به خود برسیم و در راستای آن به دیگران هم توجه داشته باشیم، وادارمان می کردند روال طبیعی را واژگون کنیم. یعنی دیگران را اول قرار دهیم و خودمان را آخر. مثل بستن گاری به جلوی اسب. تصور کن دیگران اسب بستند و تو آنها را جلوی خود قرار داده ای. حالا تو اسب هستی و دیگران دارن سعی می کنند با چنین وضعیتی به جایی بروند. بیشتر سعی کن آنها را بکشی. احساس ناتوانی نمی کنی؟ آیا این وضعیت برای کسی سودمند است؟ جوان متوجه شد و گفت: نه. پس با این ترتیب اگر نتوانیم کارها را با روال طبیعی انجام دهیم، جلوی رشد و پیشرفت را گرفته ایم. عمو گفت: دقیقاً. ولی در جاده سعادت و نشاط همانطور که صحبت شد، ما بیشتر اوقات دیگران را جلو می فرستیم و خودمان را آخر. این حرکت ما را به جایی نمی رساند. همه از راه می افتیم. اگر این درست است که اول به خود بیاندیشیم و اندیشه به خود را برتری دهیم، چرا از این برخورد پرهیز می کنیم و آن را عادلانه نمی دانیم؟ عمو جان پیشنهاد کرد: بیا به گذشته برگردیم و نگاهی کوتاه به دوران کودکیمان بیاندازیم. یادت می آید در کودکی هنگام نقاشی صورت را چگونه می کشیدی؟ نقاشی های بچه هایت را نگاه کن. خواهی دید وقتی صورت می کشند، بینی را با دو تا دایره کوچک نشان می دهند. جوان خندید و گفت: حقیقتاً همینطور است. هنگامی که در بچگی به قد و قامت پدر یا مادرم نگاه می کردم، گویی درخت کاج سر به فلک کشیده ای را می دیدم. آنچه از صورتشان می دیدم فقط ته بینی آنها بود و دو تا سوراخ گرد، و از آن بالا و از آن هیکل اطلاعات از پیش برنامه ریزی شده و معنیداری را می شنیدم. آنچه آنان از آن بالا می گفتند ایجاد برخورد و تصادم می کرد. اغلب به ما می گفتند خوب نیست زیاد به خودمان فکر کنیم. به علاوه مگر ما کی هستیم؟ عمو جان صحبت جوان را برید و گفت: در واقع آنقدر این جمله را برای ما تکرار می کردند که تا تو جمله ای را که نیمه کاره می گویم تمام نکنی، جمله بعدی را نخواهم گفت. جمله چی هست؟ عمو گفت: فکر می کنی؟ جوان گفت: تو کسی هستی؟ عمو جان خندید و گفت: آه، پس تو همین را شنیده ای. البته من هرگز چنین جملات ناهنجاری به بچه هایم نگفتم. نه، هرگز گوش کن ببین یکی دیگر هم هست. آیا برایت آشناست؟ آیا هرگز به دیگران هم فکر می کنی؟ بله، پدر و مادر ما سعی داشتن به ما تزریق کنند وجود دیگران را حس کنیم. و به اکثر ما چه می گفتند؟ می گفتند بایستی دیگران را به خود ترجیح دهیم. پس حدس بزن کار ما به کجا می کشد وقتی این همه خودمان را دست کم بگیریم و در آخر صف قرار دهیم. جوان آهی کشید و گفت: آخر از همه. عمو ادامه داد: یادت می آید در نوجوانی وقتی کم کم علاقه خود را در پس خواستهای دیگران قرار می دادی چه حالی می شدی و چه احساسی به تو دست می داد؟ جوان جواب داد: ابداً این را دوست نداشتم. حالا هم از این کار خوشم نمی آید. عمو گفت: هیچ کس دوست ندارد، البته اگر به خود راست بگوید و صادق باشد. از بچگی با این طرز فکر آشنا می شویم. این یک دانش طبیعی است که هر یک از ما داریم. والدین ما آگاهانه علاقمند و مواظب بودند که ما پا روی احساسات مردم نگذاریم و در این آرزو که اطمینان یابند ما این رفتار را می کنیم چنان غرق می شدند که فراموش می کردند به ما هم همان اهمیت و اعتبار را بدهند. وقتی این مسئله را مکرر به گوش ما می‌خواندند، ناگزیر آخر صف می‌رفتیم. آیا چیزی درباره تأثیر فیل زرد شنیده ای؟ جوان با لبخند گفت: تا کنون نه. چه بخواهی چه نخواهی، می‌خواهم برایت تعریف کنم. شنیدن این داستان به تو کمک می کند حقیقت ساده‌ای راجع به ضمیر ناخودآگاه خود بدانی. لطفاً هر چه می گویم انجام بده. درباره فیل‌های زرد تکرار می کنم. درباره فیل‌های زرد فکر نکن. برادرزاده شروع به خندیدن کرد. عمو جان ادامه داد: حتی درباره یک فیل زرد هم فکر نکن. آن گله فیل زرد را که در گرد و غبار صحراهای آفریقا می‌دود آزاد بگذار. بسیار خوب، حالا داشتی راجع به چی فکر میکردی؟ جوان گفت فیل‌های زرد. اما ادامه داد پس میبینی؟ صافی در مغز ناخودآگاه ما وجود ندارد. مغز ما تمام تصورات و رویاهای ما را در خود میپذیرد، حتی اگر واقعیت هم نداشته باشد. خیلی از باورداشت‌های ما مثل فیل زرد واقعیت ندارند، ولی در مغز ما بالا و پایین میشوند و جولان میدهند. آنچه از دیگران میشنویم مانند فیلم در مغز ما نقش میبندد و اغلب علاقمند به باور چیزهایی میشویم که مکرر میبینیم و میشنویم. حداقل دو چیز را که در برابر ما ایستادگی و مقاومت میکنند باور میکنیم. اول، به غلط بر این باوریم که همواره باید دیگران را اول و خود را در آخر بگذاریم. واقعیت این است که ما نیاز داریم علایقمان را با علایق دیگران متعادل کنیم. دوم، ما اغلب بر این باوریم که سزاوار به خود فکر کردن نیستیم، در حالی که درست این است که فکر کنیم. چرا نه؟ یا یک نمای شادتر و با ارزشتر از زندگی بگیریم. به هفته های اخیر که از خودت مراقبت کرده ای فکر کن. کمتر عصبانی نشده ای؟ بله، خیلی کمتر. همسر و فرزندانم نیز همین عقیده را دارند. عمو گفت دلیلش خیلی روشن است. وقتی از خودم خوب مراقبت می کنم، نسبت به خود و دیگران کمتر عصبی می شوم. و وقتی سرحالتر و شادتر هستم، بهتر کار می کنم و با دیگران نیز برخورد بهتری دارم. عمو جان گفت، با این ترتیب تو دیگر فردی عصبی نیستی، زیرا همیشه به انجام کاری می پردازی که احساس می کنی در اولویت است. با مراقبت از خود و یا رسیدگی به دیگران زندگی را در تعادل و سلامت حفظ می‌کنی. بنابراین هرگز احساس خستگی و ناراحتی نمی‌کنی. جای تعجب هم نیست که دیگران نیز تو را کمتر عصبی ببینند و به زودی زمانی می‌رسد که دیگر هیچ کس را برای آنچه خود با خود کرده‌ای مقصر نمی‌دانی. بله عمو جان، کاملا با شما موافقم. اخیرا خودم همچنین احساسی دارم. ولی چرا این روش یک دقیقه مراقبت این همه مؤثر است؟ این روش آنقدر ساده است که انسان از اینکه کار به این کوچکی این همه تغییر به وجود بیاورد تعجب می کند. عمو جان گفت یک دقیقه برای خودم نیاز ساده‌ای در زندگی مدرن امروزی است که از یک دانش دیرینه پدیدار شده است. این روش سالها در فرهنگ‌های مختلف به وسیله مردم آن کشورها از جمله چین، هند و خاور دور توصیف و توصیه شده است. فلاسفه بودایی به آن توان خودبینی یا خودمشاهده ای نام دادند. این توانایی در هر یک از ما هست، ولی عده کمی از ما آن را به کار می‌بندیم. ابتدا توانایی خودنگری یا خودمشاهده‌ای در یک لحظه سکوت شروع می‌شود و روش ما نیز یک دقیقه است. و این یک دقیقه صرفاً آغاز مراحل دوره خودمشاهده‌ای یا به خود رسیدن است. در این سکوت می‌توانیم شاهد رفتارهایمان باشیم. می توانیم خود خود را بررسی کنیم. جوان که مطلب را دریافته بود گفت وقتی می فهمیم چه می کنیم، پس می توانیم آنچه را که انجام می دهیم تغییر هم بدهیم. منظور شما این است مگر نه؟ عمو جان گفت تقریباً. یعنی منظور این نیست که ما بتوانیم آنچه را که انجام می دهیم تغییر دهیم، بلکه باید بتوانیم آنچه را که انجام می دهیم خود انتخاب کنیم. ممکن است تغییر دادن را یا تغییر ندادن را انتخاب کنیم. نکته اینجاست که تنها در یک دقیقه می توانیم رفتار یا افکار خود را مشاهده کنیم. سپس می توانیم رفتار یا فکر بعدی خود را انتخاب کنیم. می توانیم اصل بهتر به خود رسیدن و مراقبت از خود را انجام دهیم. اما این فقط یک آغاز است. جوان پرسید، این فقط آغاز است چون مرحله گسترده تری را در پی دارد؟ دقیقاً یک دقیقه می تواند دری به دنیای بزرگتری برای هر یک از ما باز کند. چه دنیایی؟ دنیای ساکت و آرامی که به آن راه می‌یابی و آن دنیای درون تو خود توست. و باز هم بگویم این نیز در گذشت سالها با نام‌های متعددی نامیده شده است. اما از نظر من این ساده ترین و گویاترین نامی است که برای آن به کار می‌برم. بهترین خود من. تو هرچه می‌خواهی نام آن را بگذار، ولی نیرو که خیلی هم قوی است به این ترتیب به وجود می‌آید که تو به خودت وقت بدهی، در سکوت و آرامش به این بهترین خود گوش فرا دهی. جوان پرسید، بهترین خود من چیست؟ در درون هر یک از ما مرکزی وجود دارد که می داند چه چیز برای ما بهترین است. به هر حال، انسان متمدن که ما نیز از آن گروهیم چنان سریع پیش می رود و از روی خود مسابقه وار می گذرد که به اختارهایی که به او می گویند، از مسیر خارج شده ای و نیاز داری برگردی و در مسیر درست حرکت کنی، متوجه نیست. در این هنگام است که ما به خود وقت می دهیم تا درنگ کنیم، بنگریم و به خود گوش فرا دهیم تا دریابیم بهترین برای ما چیست. به این دلیل ارزش دارد کار به این کوچکی و بسیار ساده را برای خود انجام دهیم. یک دقیقه اختصاصی را با خود بهتر بگذرانیم. در آن یک دقیقه می توانیم خود را بررسی کنیم و ببینیم. اگر فقط نگاه و تعمق کنیم، خواهیم دید در هر روز فرصت‌هایی داریم تا به مراقبت از خود و دیگران بپردازیم. برادرزاده گفت، این مرا به یاد داستانی می اندازد. عمو جان از اینکه می‌دید برادرزاده‌اش به زندگی علاقه نشان می‌دهد و کمتر سخت می‌گیرد، لبخند زد و خوشنود شد. مرد جوان داستان را اینطور تعریف کرد. مردی در سیلاب‌های شدیدی که به سقف خانه‌اش رسیده بود، گرفتار بود. آب هر لحظه او را بیشتر در خود فرو می‌برد. عده‌ای به کمک او شتافتند. می‌خواستند او را نجات دهند، ولی مرد حاضر نمی‌شد. حاضر نمی‌شد خانه را ترک کند و می‌گفت، من آدم خوب و درستکاری هستم. خداوند خودش مرا نجات خواهد داد. و بالاخره متأسفانه غرق شد. وقتی به بهش رفت، از خداوند شکایت کرد و به پروردگارش گفت، چرا مرا نجات ندادی؟ خداوند با بی‌اعتنایی جواب داد، من یک کنده درخت، دو قایق و یک هلیکوپتر با چند نفر از مردمان خوب و دلسوز به کمک تو فرستادم. گویی برایت کافی نبود. عموجان خندید، بسیار خوب. پس وقتی ما خود به داد خود نرسیم و از خود مراقبت نکنیم، دیگران هرگز نمی توانند برای شادی و خوشبختی ما کاری بکنند. جوان گفت، خیلی روشن است. وقتی به خودم میرسم میتوانم از خود بهترین را بسازم. عمو گفت، هنگامی که ما بهترین را در خود به وجود می آوریم، در چه کسانی می توانیم این بهترین را به وجود بیاوریم؟ جوان پرسید، در دیگران؟ و پاسخ شنید، حتما. در واقع بزرگترین لذتی که از به خود رسیدن و مراقبت از که از خود میبرم این است که حس میکنم بهترین برایم این است که به دیگران کمک کنم. وقتی به آن عمل میکنم پر واضح است که همگی شاد و سرخوش میشویم. ولی این موضوع بحث دیگر ماست. مرد به تمام مطالبی که شنیده بود علاقمند شد. اندیشه هایش در افکار عمویش پیچیده و جا افتاده بود. بنابراین با رضایت گفت، عمو جان، از اینکه دانش خود را در اختیارم گذاشتید سپاسگزارم. یا بهتر بگویم، از اینکه مرا کمک کردید دانش خود را کشف کنم سپاسگزارم. حالا می توانم ضرورت این نیاز را حس کنم که همچنان که باید به دیگران برسم، به خود نیز باید برسم. برای این امر احساس بهتری دارم. عمو جان، آیا تا به حال از این مطالب که برایم گفتید یادداشت یا نوشته‌ای تهیه کرده اید؟ عمو جواب داد، بله. وقتی تازه شروع به یادگیری چگونه باید از خود مراقبت کنم کردم، برایم ضرورت و ارزش داشت یادداشت‌هایم را مکررن بخوانم. در واقع بهترین دلیل تهیه این یادداشت‌ها یا خلاصه نویسی‌های من این است که هنوز هم گاه هنگام ناراحتی فراموش می‌کنم چه باید بکنم. در این وضعیت آرامش فکری هم ندارم و باید با مراجعه به یادداشت‌ها به خود کمک کنم. مهم رفتار یا عمل است که مرا از ناراحتی بیرون می آورد. جوان که منظور عموجان را درک می کرد پرسید، ممکن است من نیز این خلاصه ها را برای خودم یادداشت کنم؟ عموجان کیفش را باز کرد و کارت تمیزی را که رویش نوشته شده بود یک دقیقه برای خودم به برادرزادش داد. یک دقیقه مراقبت از من. خلاصه توفیق برونی در زندگی خانوادگی و کاری توفیق درونی است. میدانم که مراقبت از کار و حرفه یعنی مراقبت از خود خودم. برای این امر اول زندگیم را ساده میکنم. آنچنان با خودم رفتار میکنم که انتظار دارم دیگران با من رفتار کنن. با خودم خوب هستم. اغلب در طول روز برای یک دقیقه نگاه کردن و گوش دادن دست از هر کاری می کشم. به آنچه دارم انجام می دهم یا فکر می کنم توجه می کنم و از خود می پرسم چگونه می توانم از خود خوب مراقبت کنم. با آرامش تمام به جوابی که از درونم برمیخیزد گوش میدهم. به خرد خود، به دانش خود بهترینم و در میابم چه چیز واقعا برایم بهترین است. وقتی آنچه را برایم بهترین است آشکارا تشخیص میدهم، معمولا آن را انجام میدهم. دلیل تأثیر. هنگامی که به خوبی از خود مراقبت می کنم و به خود می رسم، نسبت به خود و حتی دیگران کمتر عصبی و بیشتر خوشحالم. هنگامی که خوشحالتر هستم، بهتر کار می کنم و با اطرافیانم برخورد بهتری دارم.